بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. یکی از مسائل مهمی که در قرآن راجب به انبیاء الهی به اون اشاره شده، بحث اهداف ارسال رسول و بعثت انبیاء و نتایج و فوائدی است که ما با حضور انبیاء به دست میاریم. راجع به فلسفه نبوت توی قرآن آیات بسیاری داریم و نکات زیادی مطرح شده تو قرآن کریم که فلسفه و هدف بعثت و ارسال انبیاء رو ذات باری تعالی موارد مختلفی بیان میکنه. یکی از مهمترین اهداف تعلیم علوم دست نایافتنی است. این نکته رو خیلی دقت بفرمایید. تعلیم علومی که ما انسان‌ها به صورت عادی و با عقل خودمون و با فکر خودمون نمیتونیم به اونها دست پیدا بکنیم. پس یکی از اهدافی که قرآن برای ما بیان می‌فرماید اینه که شما انسان‌ها با اینکه به شما قدرت ادراک، با اینکه به شما قدرت اندیشیدن، با اینکه به شما قدرت عقل و فهم و درک دادیم، اما بعضی چیزها رو باید انبیاء به شما یاد بدن و شما از فهم اونها عاجزید. مثلا ذات باری تعالی در سوره مبارکه بقره آیه 151 تصریح میکنن به این مسئله که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. صراحتاً می‌فرماید به شما تعلیم می‌کند، تعلیم می‌دهد. چه چیزی را؟ آنچه را که شما نمی‌دانید. یعنی اون علومی که شما بهشون دست پیدا نمی‌کنید، نایافتنی است. با عقل خودتون، با ادراک خودتون، با اندیشه خودتون نمی‌تونید به اونها برسید. انبیاء الهی و رسول خدا به شما اونها رو آموزش میدن. پیامبر اعظم هم با اینکه عقل کل و عقل اتم و کامل بشری است، خود خداوند به اون میفرماید ما به تو چیزی که نمیدانستی یاد دادیم. صراحتاً تو سوره مبارکه نساء آیه 113 میفرماید و انزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اینکه شما به دیگران علوم نایافتنی رو تعلیم میکنی چون خدا به تو این علم نایافتنی رو آموزش داده. معلم اوست، همونطور که در آیه سوره اقرا میفرماید اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این کیفیت تعلیم ما لم یعلم در این آیه مشخص شده که ما به تو این رو یاد دادیم و توی پیامبر به دیگران این علوم نایافتنی رو یاد خواهی داد. مثلا ممکنه بپرسید چه علومی هستن که ما نمیتونیم بهشون دست پیدا بکنیم؟ خب یکی از مهمترین علوم، بلکه اشرف علوم، علم توحیده. غیر از اینه؟ ما چرا نمیتونیم به علم توحید دست پیدا بکنیم؟ به دلیل اینکه او نامحدوده و ما محدود. چگونه یک موجود محدود میتونه بر یک موجود نامحدود احاطه علمی داشته باشه، احاطه قدرتی پیشکش، احاطه علمی داشته باشه؟ پس باید منتظر چی باشیم؟ منتظر آموزش خود وجود لایتناهی الهی. خود خداوند نامحدود میتونه خودش رو به ما معرفی کنه. چگونه معرفی میکنه؟ بله، از طریق رسول خدا. یعنی یکی از اهداف ارسال رسول معرفت به ذات باری تعالی است، به توحید الهی است، که ما اصلا و ابدا نمیتونیم احاطه‌ای به این توحید الهی داشته باشیم. اگر انبیاء الهی، اگر رسول خدا، اگر اولیاء الهی که مبین کلام الهی هستن نباشن، توحید رو ما چگونه بفهمیم؟ بله ممکنه به اصل توحید برسیم، اما به کنه توحید نخواهیم رسید، نخواهیم رسید، مگر اینکه خودش معرفی کنه، که خودش از طریق انبیاء و اولیاء الهی خودش رو به ما معرفی خواهد کرد. پس این یک مسئله.
تو اگه امتناع ذاتی داشته باشه، چه با عقل ما فکر بهش نرسیم، یعنی با عقل نمیتونیم برسیم، چه با انبیاء هم بیارم ما نمیتونیم بهش برسیم، مثلا ما توانایی نداریم
رو درک کنیم. به احاطه کامل که قطعا نخواهیم داشت، با انبیا هم نخواهیم داشت، اما بحث تعمیق معرفت الهی است که این تعمیق هم دست ما نیست، اونها باید معرفی بکنن. برای همین اگر شما توحیدی که اهل بیت مشخص، خوبه اینجا من یه حاشیه‌ای بزنم خدمت شما. اگر دقت کرده باشید، حضرت امام رضا علیه السلام در سفرشون از حجاز به سرزمین خراسان در نیشابور چی فرمودن؟ فرمود لا اله الا الله حسنی سلسلت الذهب، حدیثی که دیگه وصل میشه به ذات باری تعالی، از امام علی ابن موسر رضا زوات مقدسه اهل بیت تا رسول خدا تا جبرئیل و ذات باری تعالی. چی فرمود؟ لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، لکن به شرطها، به شرطها. این روایت میخواد چی بفرماید؟ میفرماید که فهم توحید که باعث امنیت بشر و جامعه بشری میشه چی میخواد؟ یه دژبان میخواد، دژبان دژ توحید الهی، ولایت و امامت که مبین رسالت رسول خداست. خب آیا به معنای دست یافتن به کنه ذات باری تعالی است؟ نه، به معنای تعمیق اون معرفته، تعمیق. یا مثلا نکته بسیار عجیبیه، اینم باز حاشیه همین مسئله، که بدانیم رابطه ولایت با توحید یک رابطه مرزبانی است، دژبانی است. توحید دژ امن الهی است، معرفت الهی است و دژبانش ولایته. یعنی چی؟ توی داستان جمل هم یه اتفاقی افتاد. شما برید تو تفسیر سوره توحید، ذیل قل هو الله احد روایتی هست توی کتاب التوحید شیخ صدوق نقل کرده، یعنی تو کتب تفسیری ما برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به کتاب التوحید شیخ صدوق. داستانش رو شنیدید دیگه، امیر المؤمنین صحنه جنگ رو داشت آرایش میداد که مثلا میمنه کجا باشه، میسره کجا باشه، مثلا اون قلب سپاه کجا باشه، فرمانده شون کی باشه. یه اعرابی اومد، چی پرسید؟ پرسید خدا یکیست یعنی چی؟ شنیدید؟ اصحاب امیرالمؤمنین تو این اوضاع آشفته فتنه جمل ناراحت شدن، اومدن بکشن پرتش کنن یه طرفی که بابا تو این اوضاع جنگ سوال از توحید چیه؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود رهاش کنید. چرا؟ حالا این کلام عربیش به این مضمونه: فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِ مَا نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ. اعرابی چی سوال میکرد؟ چی اراده کرده بود؟ توحید. میفرماد این چیزی که این اعرابی از ما میخواد همون چیزی که ما از اینها میخواییم. خب جملی ها نمیدونستن توحید چیست؟ توی شناخت خدا مشکل داشتن. پاسخ اینه که نه، توی اینکه خدا کیه و خالق مشکلی نداشتن، اما تو ربوبیت الهی، تو وصف الهی، اینکه ذات باری تعالی، مشکلشون با امیرالمؤمنین چی بود؟ جملی ها مشکلشون با امیرالمؤمنین چی بود؟ چرا علیه امیرالمؤمنین شوریدن، شورش کردن؟ حرفشون این بود که شما خلیفه نباید باشی، در حالی که اگر کسی توحید الهی رو قبول داشته باشه، توحید که فقط توحید در خالقیت نیست، توحید در ربوبیت هم هست، توحید در مدیریت و برنامه ریزی برای بشر هم هست. خب یکی از شاخه های مهم مدیریتی جامعه رهبری جامعه است. رهبری جامعه هم باید به تدبیر الهی باشه. شما که علی رو قبول ندارید، توحید ربوبی رو قبول ندارید. حرف امیرالمومنین این بود، نه اینکه جملی ها مشکل توحید به معنای خالقیت و اینکه کی باید مورد پرستش، نه، مشکل اینجاست. الان هم بحث روز، الان هم مشکل داعش و قبل از داعش القاعده و قبلش طالبان و قبلش وهابیت و قبلش سلفی ها، تمام مشکل این طیف انحرافی از مسئله توحید آغاز میشه. شما اگر برید در نظرات ابن تیمیه میبینید توحیدی که اینها میشناسند یک توحید درستی نیست. چرا؟ چرا درست نیست؟ چون از راه قرآنیش نیومدن. قرآن میفرماید کی به شما یاد میده علوم دست نایافتنی را؟ انبیا، بعد انبیا اولیا، اهل بیت. اینها چون از اهل بیت دور بودن، تو فهم توحید گیر کردن. چون توحید رو درست نفهمیدن، هر کسی خلاف اون فهمشون میشه مشرک. برای همین همه رو تکفیر میکنن، هر کسی که خلاف فهم اونهاست، در حالی که فهم اونها غلطه. چرا فهم اونها غلطه؟ چون از راهش نیومدن. و انا من شروطها، یعنی راه ورود به دژ توحید ولایته. ولایت مرزبان دژ توحیده. مرز توحید رو کی میتونه برای ما تبیین کنه؟ ولایت. ولایت از کجا؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. تبیین ما نزل با اهل بیت، تبیین کتاب با اهل بیت، اونها هستن که کنار کتاب انسان رو به اوج میرسونن. انی تارکن فیکم الثقلین همینه، کتاب الله و عترتی اهل بیتی همینه. یعنی اهل بیت مبین کتاب هدایتن. لکل قوم هاد همینه، انما انت منذر ولکل قوم هاد همینه. هادیان امت اهل بیت هستن. علیکم السلام. پس این هم یک مسئله بسیار مهم، این که خداوند می‌فرماید ما لم تکونوا تعلمون، مثلا تو حوزه توحید و صفات ربوبی و صفات الهی و حدود و سقور بعضی از مفاهیم عمیق توحیدی، اینها با نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، یا مسائلی که مربوط به معاده. دقت میکنید؟ مسائلی که مربوط به قبره، مسائلی که مربوط به حساب و کتاب، اینها تو قرآن هست. نبی اکرم و اهل بیت اومدن اینها رو به ما یاد بدن. اینها هم از علوم دست نایافتنی است. اینکه حساب و کتاب چیه؟ چی قرار از ما بپرسن؟ موقف قیامت که مثلا 50 موقفه چیاس؟ اینها رو اگر انبیاء نبودن، اگر رسول خدا نبود، اگر اهل بیت نبود، ما میتونستیم بهشون دست پیدا بکنیم؟ نه. پس بسیاری از اموری که شماها نمیتونید به اونها دست پیدا بکنید، خصوصا در عرصه توحید و معاد، تبیینش با نبی اکرم و اهل بیت. خب
جایی بحث رو همه جایی مجموعه هدایت تشریعی میشه دیگه؟
نه، اون جداست. بله. این خود تعلیم. بله. یا سوره مؤمن آیه 83 که گفته بودم نگاهی بکنید، فلما جاءت هم رسول هم بالبینات، وقتی که انبیاء الهی اومدن با چی اومدن؟ با بینات. بینات چیه؟ یعنی دلیل های کاملا روشنی و دلیل های کاملا قاطع و محکمی. اینا چی گفتن؟ معجزات هم تو دلشه. فرحوا بما عندهم من العلم. این آیه اصلا صراحت میفرماید اینها خوشحال بودن، خوشحال شدن به اون چیزی که خودشون داشتن، میگفتن ما داریم. اینا چیه؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، یعنی اینها با این حرفشون داشتن استهزا میکردن. خود ما این علمو داریم، شما اومدید چی به ما یاد بدید؟ بعد که اون علوم دست نایافتنی رو به اونها نشون داد، انبیا نشون میدادن، چه اتفاقی میافتاد؟ حاق بهم، یعنی فرو میگرفت این علوم دست نایافتنی به اون چیزی که مسخره میکردن، یعنی با اون علمی که خودشون داشتن. یعنی چی؟ یعنی ای بشر، تو درسته که عقل داری و قوه ادراک داری، درسته میتونی بعضی چیزها رو بفهمی، اما قبول کن بعضی چیزها رو نمیفهمی. بعضی چیزها رو ما باید به تو یاد بدیم. مسخره نکن، شاگردی کن. مسخره نکن به دنبال یادگیری اون مالم تکون و تعلمون باشید. پس عقل کافی نیست، علوم بشری کافی نیستن. چی فرمودید؟ آیه 83 سوره مؤمن. خب یکی دیگه از مهمترین اهداف بعثت انبیا از دیدگاه قرآن، در کنار تعلیم علوم دست نایافتنی، برپایی قسط و عدالت در بین مردم هست که قرآن صراحتاً در سوره حدید آیه 25 می فرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما ارسال رسول کردیم، اون هم با ادله روشن و قاطع و محکم، و کتاب آسمانی با اونها نازل کردیم، ترازو و معیار سنجش نازل کردیم که چه اتفاقی بیفته؟ تا اینکه قسط و عدالت بین مردم اقامه بشه. یعنی یکی از اهداف قرآنی بعثت انبیاء چی هست؟ ایجاد قسط و عدالت در بین مردم هست. نتیجهش این میشه. برای همین من در تیتر بحث چی گفتم؟ گفتم اهداف و نتایج. یعنی نتیجه ارسال رسول و انزال کتاب و سنجه که میزان هستش اینه که مردم اقامه قسط کنن، البته تحت اشراف انبیا، تحت مدیریت. یعنی نتیجه این ارسال این قسط بین مردم، البته باید مردم همراهی کنن. این همون بحث اساسی است که مطرح میشه که اگر انبیاء الهی، اگر اولیاء الهی از سوی مردم حمایت نشن و انبیاء الهی و اولیاء الهی مبسوط الید نشن، قسط و عدالت به پا نخواهد شد، اقامه نخواهد شد. درسته؟ ما چقدر از انبیاء الهی رو داشتم که سرشون رو بریدن، چقدر از انبیاء الهی رو داشتیم که بینشون بودن اما هیچ قدرتی نداشتن، چون مردم همراهی نکردن. دیگه نمونه خیلی عجیبش حضرت موساس که بعد از این همه زحماتی که برای بنی اسرائیل کشید، بعد از این همه زجری که کشید، بعد از این همه آموزش هایی که به بنی اسرائیل داد، کار تشکیلاتی بهشون یاد داد، کار حضرت موسی بسیار عجیب بود. چی کار کرد؟ توی شب مردم بنی اسرائیل رو، پیر و جوان و زن و بچه و با اسباب اساسی، یک شب چنان مخفیانه و چنان مدبرانه جا به جا کرد. شوخی نیست. شما الان میخوای 30 نفر رو جا به جا کنید توی اردو، همه هم همسن باشن، حالا پیر، جوون، زن، بچه، اونم توی یک حکومت بسیار مقتدر، حکومت بسیار قوی و امنیتی مثل حکومت فرعون. چنان جا به جا کرد که تا نزدیکی دریا اونها نفهمیده بودن، بعد فهمیدن که اینجا دیگه خداوند اون بینات ویژه خودش که شکافتن دریا بود رو نشون داد و اونها رو نجات داد. حالا بحث سر چیه؟ بعد از همه این امور حضرت موسی به قومش فرمود که بزنید به این سرزمین، با یه حمله پیروزید. چی گفتن؟ گفتن ان فیها قوما جبارین، آدمای بسیار قدرتمند و گردن کلفتی اونجا هست. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. دیگه بقیه شما دقت نمی کنیم. بعدش چی شد؟ حضرت موسی چی فرمود؟ نه حضرت موسی فرمود انی لا املک الا نفسی و اخی، خدای خودت حکم کن. چی شد؟ حضرت موسی بینشون بود اما اینا دچار تیه شدن. تیه یعنی چی؟ یا تیهون فی الارض یعنی چی تیه؟ تیه یعنی سرگردانی. سرگردان شدن. 40 سال حضرت موسی تو این 40 سال بینشون بود، از دنیا رفت، اما دیگه حضرت موسی رو در حد یک شخص قبول داشتن. بابا حضرت موسی که شما رو نجات داد از دست بنی اسرائیل، از دست فرعون که یذبح ابناءکم و یستحیی نساءکم، چه اتفاقی افتاد؟ همراهی نکردن. چی شد؟ خودشون دچار سرگردانی و بدبختی و نکبت شدن. بینشون زندگی میکرد اما از یه عالم دینی ساده هم تحویلش نمیگرفتن، به اندازه یه عالم دینی هم دیگه تحویلش نمیگرفتن، رهاش کردن. اینکه لیقوم الناس، اگر مردم همراهی کنن قسط به پا میشه. تو طول تاریخ غیبت هم هر جا میبینید که به علما بسته ید دادن، حکومت دینی به پا شد یا لااقل قسمتی از دین اقامه شد، اقامه حدود، اگر به یک عالم دینی بسته ید می دادن. تمام علمای ما برید ببینید تو کتاب شریف المقنعه، جناب شیخ مفید رحمت الله علی تصریح میکنه که اهل بیت این امور رو به کیا تفویض کردن؟ اقامه دین و اقامه حدود رو الی فقها شیعتهم، فوضو الی فقها شیعتهم. خب این فوضو تفویض به فقها شیعه، اما خب کو حکومت دینی؟ کو اقامه دین، اقامه حدود، اقامه حکومت؟ چرا نبود؟ خود جناب شیخ مفید تو المقنعه جواب میده. چی میفرماید؟ میفرماید مع الامکان، این همین کلمه هست، صفحه 810 المقنعه برید ببینید. مع الامکان، مع الامکان یعنی چی؟ یعنی اگر امکان داشت اقامه. امکان داشت یعنی چی؟ یعنی فقیه فقاهت نداشت؟ نه، یعنی مردم همراهی کردن، شرایط اجتماعی و سیاسی به اونها بله بسته ید میداد. بقیه اهل بیت هم همینطور بود داستانشون. امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین بود، دین رو نمیدونستن نعوذ بالله، یا به کنه معارف دینی عمیقا علم داشتن. مشکل کجا بود؟ مشکل عدم بسته یدشون بود. بصیرت نداشتن. همون موقع که بهشون بصیرت دادن، مردم اومدن مراجعه کردن به حضرت، قدرت دادن، تا حدودی تونستن این انحرافات 25 ساله رو چیکار کنن؟ تعدیل کنن. تا حدودی نشد دیگه، به شهادتشون منجر شد. خب امام حسن 6 ماه حکومت کردن بعد از امیرالمؤمنین. آقا شما برید تاریخ رو ببینید، این 6 ماه حکومت معجزه است. چرا؟ چون امام حسن دیگه نیرویی نداشت، کادر مدیریتی نداشت. معاویه و امرعاص نفوذ کرده بودن در دل مدیران میانی. حضرت امام حسن مظلوم همین 6 ماه هم مدیریت کردن معجزه است، نیرو نبود، همه خیانت کرده بودن. چه اتفاقی افتاد؟ امام حسن هم کنار زده شد. چرا؟ عدم همراهی. حالا که اینو گفتید بذار یک نکته دیگه هم بگم. روایتی هست از صدیر صیرفی که میگه ما کنار امام صادق علیه السلام بودیم، به امام گفتم شما یه حقی دارید، مال خودتونم هست، چرا این حقو از اینا نمیگیرید، از حکومت بن العباس نمیگیرید، حق شماست. حضرت فرمود، حالا به تعبیر بنده، با کدوم نیرو؟ فرمود بابا 100,000 تا طرفدار دارید، شمشیرزن دارید. حضرت فرمود 100,000 تا؟ گفت نه 200,000 تا. حالا فکر کنم به همین مضمون. حضرت هیچ پاسخی نداد. میگه رفتیم رسیدیم به یک مکانی که شورزار هم بود. این توی یکی از روایات فقهی ماست که میشه روی زمین شورزار نماز خونده میشه، اونجا هست، اما نکته قشنگی توش هست. نماز که تموم شد آقا رو کرد به من، فرمود یا صدیر. یه گله بز داشت رد می شد. فرمود اگر من به تعداد این گله یار و یاور داشتم قطعا حق رو می گرفتم و قیام می کردم. صدیر میگه فعددتها فإذاهی سبعت عشر، شمردم این گله رو دیدم 17 تاست. بعد یه نکته ای داره در تتمه، فرمود نحنو اعلم بالوقت، ما نسبت به وقت یعنی وقت قیام آگاه تریم. وقت قیام کیه؟ شما بفرمایید از این حدیث چی برداشت میشه؟ وقتی که نیرو باشه، وقتی که کادر تشکیلاتی باشه، وقتی که همراهی مردم باشه. اگر همراهی مردم بود، این همراهی با اون بیانات، با اون کتاب، با اون رسول میشه لیقوم الناس بالقسط. پس مسئله توی نرم افزار نیست، مسئله توی امکاناته، که یکی از امکانات انسانیه، همراهیه. اگه همراهی باشه هیچ کی هیچ کاری نمیتونه بکنه. دقت بکنید وقتی، حالا دیگه بحث رفت تو تاریخ، هم بذارید اینو هم بگم، وقتی که ابن زیاد وارد کوفه شد چند نفر با جناب مسلم ابن عقیل بیعت کرده بودن؟ طبق نقلی 12,000 تا. طبق نقلی 18,000 تا، طبق نقلی 20,000 تا. یکی از اساتید بزرگوار تاریخ می‌فرمود توی این چند هزار تا بعضی‌ها رؤسای قبائل بودن که نماینده چند هزار تا بودن. یعنی اگر بخوای با اونها حساب کنی شاید حدود 100,000 تا بیعت بود پشت این 12,000 تا بیعت. اما چی شد که وقتی ابن زیاد اومد با چند نفر اومد؟ ابن زیاد شما برید تو تاریخ ببینید، حد اکثر نیرویی که تو تاریخ با ورود ابن زیاد ثبت شده، حد اکثر میدونید چه عددیه؟ 500 نفر با ابن زیاد وارد شدن، حد اکثر 500 نفر. ابن زیاد چیکار کرد که ورق برگشت؟ مردم رو با تهدید و بعضی ها رو با تطمیع و بعضی ها رو با تزویر از مسلم ابن عقیل جدا کرد. مسلم وقتی دستگیر شد چند نفر کنارش بودن؟ بله؟ چند نفر؟ هیچ نفر. هیچ. خیلی عجیبه. این همونه. پس اقامه قسط نیاز به همراهی مردم داره.
آمدن انبیا علت تامه نیست که برای
امومه نه تامه نیست، ممهده است، لازمه، تمهیدیه.
مردم به تنهایی نمیتونن
مردم قسط الهی رو به پا نخواهند کرد. ممکنه یه قسطی باشه نسبی، اما قسط الهی با نسب الهیه. خب چون فرصت کمه ما هم جلساتمون محدوده، سریع تر بریم. پس برپایی قسط هم که خدمتتون گفتم، مسئله بعدی هم نجات از تاریکی ها که قرآن می‌فرماید که برای رفع جهالت علمی و رفع جهالت عملی فرمود کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. سوره ابراهیم آیه اول که لتخرجه، شاهد سر لتخرجه است که ما این کتاب رو فرستادیم، اما این کتاب، کتاب قانون، مجری میخواد و اون مجری کیست؟ نبی اکرم. چه میکند؟ خارج میکند مردم رو از ظلمات. این ظلمات حالا برای این که با بحث صرف جهالت علمی که با بالا گفتیم، بحث جهالت عملی هم هست. بعضی اوقات انسان ها دچار جهالت عملی هم میشن، دچار آلودگی ها میشن. این آلودگی ها نیاز داره به، بفرمایید، نیاز داره به منذر، نیاز داره به مذکر. اینجا هست که حالا بعضی از آقایون و علما گفتن یکی دیگه از اهداف و فوائد انبیاء چیه؟ تذکر و تبشیر و انذاره، که بنده همه اینا رو تو دل این جا میدم دیگه. یعنی انسان ها وقتی میخوان از جهالت عملی و جهالت علمی نجات پیدا کنن، ابزارش چیه؟ ابزارش تذکره. ممکنه یه کسی بگه خب خیلی داریم آیات تذکر زیاده تو قرآن، تذکره داریم، ذکرا داریم، ذکر داریم، و صریح ترین آیش این آیه است که خدمتتون الان میخونم. فرمود انما انت مذکر، سوره غاشیه آیه 21 صراحتن میفرماید که توی پیامبر چی هستی؟ مذکر هستی. چرا؟ آیا فطرت خداجوی ما نیست؟ آیا اون فطرت خداگرای ما، خداشناس ما نیست؟ بله هست. اما بعضی اوقات این فطرت دچار چی میشه؟ دچار قشاوه میشه، دچار رعن میشه. کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسبون. این رفتار ما، این گناه های ما باعث میشه که این فطرت پاکمون چی بشه؟ تاریک بشه. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اون پاکی ها رو ما از وجودمون خارج میکنیم با اون ناپاکی ها. دقت میکنید؟ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جو. یه دل بیشتر نیست. این دل یا حرم خداست یا محل تاخت و تاز شیطان میشه.
این جهل عملی همون
محال
عقل میشه دیگه، درسته؟
جهل عملی به معنای اون گناه ها و اون انحرافات عملیه که اینجاست که دیگه برای نجات مردم از اون تاریکی ها نیاز به چی داره؟ تذکر داره. انسان نیاز داره که این روحش جلا پیدا کنه، نیاز داره که یک سیقلی بخوره. این سیقل تذکر انبیاء الهی است، یا تبشیر انبیاء الهی است، یا انذار. بعضی اوقات نهیب باید بخوره، بعضی اوقات باید ترسونده بشه این بشر. کار انبیاء اینه که به ما تذکر بدن، ما رو از عواقب رفتارمون و از جهنم بترسونن تا در مسیر قرار بگیریم. بله فطرت داریم اما کفایت نمیکنه، چون دچار لغزش میشیم، دچار جهالت عملی میشیم، دچار گناه میشیم. این هم یکی دیگه از اهداف ارسال رسول هست. مسئله بعدی پرستش ذات باری تعالی و پرهیز از طاغوت. فرمود سوره نحل آیه 36 ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. چه میکند؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. که این رسول کارشون دعوت به عبودیت و عبادت الهی و پرستش الهی است و اجتناب از طغیانگران. طاغوت مبالغه طغیان دیگه، طاغی یعنی اونهایی که در مقابل خدا هستن. پس عبودیت الهی، ببینید عبودیت الهی یعنی اطاعت الهی، یعنی انبیا اومدن که مردم رو به اطاعت الهی و بندگی ذات باری تعالی رهنمون کنن و از طغیانگران و متجاوزین اجتناب کنن. مسئله بعدی که توی قرآن بهش پرداخته و مطرح شده سوره بقره آیه 213 است که بحث داوری در اختلافهای مردم و حل اختلافهای مردم هستش که می فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. در اون اموری که اختلاف پیدا میکنن این کتابی که با انبیا نازل شده برای اینه که انبیا بین اونها چیکار کنن؟ حکم کنن، قضاوت کنن، داوری کنن و این اختلافات رو حل کنن. یکی دیگه از اهدافی که توی قرآن برای انبیا الهی تبیین شده سوره مبارکه انفال آیه 24 که دعوت به حیات برتر و سازنده است. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. دعوت به حیات برتر و سازنده. فرمود ای مردم، ای مؤمنین، وقتی که رسول خدا یا خود خدا توسط رسول خودش شما رو دعوت میکنه استجابت کنید. دعوت به چی میکنه؟ لما یحییکم، حیات شما، زندگانی شما، که این حیات و زندگانی شما یک حیاتیست برتر و سازنده که اهل بیت و انبیا و اهل بیت برای این مسئله اومدن. یکی دیگه از که اینو میشه تو دل همون انذار هم جا داد، تو همون دل تاریکی ها، نجات از تاریکی ها، یاداوری و توجه به معاده که تو بعضی از آیات صراحت به این مسئله داره که اومدن شما رو به این مسئله تذکر بدن. سوره انعام آیه 130 می فرماید که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. ای گروه جن و انس، آیا ما پیامبرانی از خودتون که این منکم رو جلسات قبل بحث کردیم که این کم از باب تقلیبه، طبق اون نظری که اجنه رسول از جنسشون ندارن و انسان رسول جن میشه، لکن بعضی ها هم گفتن نمیشه برداشت کرد که از جنس جن هم رسولانی هست، البته از نوع رسولان تبلیغی، نه از صاحبان شریعت یا اولوالعزم. این یه بحث اختلافی علیه منکم بماند. یقصون علیکم آیاتی، آیات الهی رو برای شما بیان میکردن و شما رو نسبت به امروز، این روز یعنی روز معاد، روز قیامت، انذار. آیا نبودن؟ پس یکی از فواید ارسال رسول انذار به معاد و یاداوری معاد هستش. حالا یکی دیگه از مسائل بسیار مهم، سریع‌تر بگیم، آزادی انسانه. این صراحتاً توی قرآن اومده که یکی از وظائف و ثمرات بعثت رسول آزادی انسان از قید و بند صفات ناروا و زشتی هاست. آیشو الان براتون میخونم، سوره اعراف آیه 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، امر معروف میکنه، وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قید و بندهای سنتهای ناروا، عادتهای ناجور، افکار ناپسند، اعتقادات فاسد، انحرافات عملی، زنده به گور کردن ها و غیره، همه اینها چی هن؟ اسارته. انبیا اومدن برای آزادسازی انسان از اسارتها، اسارتها به عادتهای ناروا، به افکار پلید، به سنتهای غلط، که زمان رسول خدا همون بحث ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده رو بد میدونستن که خدا در عرش عقد زینب رو برای رسول خدا خواندن، که این داستان یکی از داستان‌های آیات شیطانی اون ملعون. سلمان رشدی اشاره به همین مسئله زید بن حارثه میکنه که قرآن اشاره میکنه به زید توی سوره احزاب به همینه. سنت غلطی بود، پیامبر اومده شما رو آزاد کنه این سنت های غلط. یعنی چی که فرمود که فرزند خوانده شما که فرزند شما نیست، زنش هم عروس واقعی شما نیست، در نتیجه میتونید ازدواج کنید. مثلا این یکی از سنت های غلط بود. زنده بگو خیلی سنت هایی که اومدن، انبیا اومدن برای رهایی انسان و آزادسازی انسان از این قید و بندهای زشت و ناروا. یکی دیگه از اهدافی که توی قرآن راجع به انبیا اومده بحث هدایت تشریعی است که شما فرمودید. سوره بقره آیه 38، قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى. اینجاها مني هدى، اگر از سوی من هدایتی اومد، که منظور رسولی پیامبری، فمن تبع هدايا، اگر از اون هدایت من تبعیت کنه کسی، فلا خوف عليهم ولا هم. اینجاها رسول رو به عنوان هدایت مشخص میکنه و این هدایت همون هدایت تشریعی الهی است که خداوند برای بشر قرار داده. البته اگر نبی امام هم باشه، هدایت تکوینی هم با اوست، چون امامت مقام هدایت تکوینی الهی هم نه، هدایت تکوینی رو نداره، هدایت تکوینی مخصوص امامه. پس رسول خدای ما امام هم هست.
تو قرآن هم مجاد داریم برای این قضیه، مثلا شاید مخصوص امامه.
به این شکل الان توی ذهنم نیست، حالا فکر میکنم. ولایت تکوینی، اون هدایت تکوینی، اون هدایت تکوینی یعنی هدایت در شکوفایی وجودی تکوین از کونه دیگه، یعنی وجود، که ما قائلیم که واسطه فیض الهی در تکوین و ایجاد موجودات و رشدشون و هدایت تکوینیشون امام هستش دیگه. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت تکوینیست که فرمود به یمنهی رزق الورا، همینه به کم یمسک السما ان تقع علی الارض، همینه به کم فتح الله و به کم یختم، همینه آغاز شمایید پایان شمایید، این در اصل وجوده. خب و نکته پایانی، البته چیزهای دیگه هم هست میشه استفاده کرد از آیات دیگه، مثلا بحث مبارزه با ظلم و فساد. مثلا راجع به حضرت لوط داریم که با اون گناه اخلاقیشون مبارزه کرده بود، ارسالش کردیم تا این مبارزه رو انجام بده. یا نسبت به حضرت شعیب و مشکلات اقتصادی که حضرت فرمود که کم فروشی نکنید، درست وضع کنید. اینها هم میتونه باشه، اما نکته پایانی بحث ما اتمام حجت با بشره. ببینید منافاتی با عقل نداره عقل انسان، با اینکه حجت خداست، لکن بعضن توسط آلودگی ها یا توسط ظلم ظالمین چنان تسخیر میشه که دیگه اجازه فکر به او داده نمیشه. یعنی اگر به بشر اجازه فکر داده بشه میتونه راشو پیدا بکنه، میتونه به سمت خدا بره، لکن به خاطر ظلم ظالمین، به خاطر استثمار مستضعفین، طرف اصلاً تو فضای اندیشیدن به این مسائل نیست. مثل انسانی که دچار مواد افیونی و مخدر شده، یا اصلاً فکرش به جز این فضا جای دیگه ای نمیره. یکی باید بیاد این قید و بندها رو باز بکنه و اتمام حجت بکنه. اتمام حجت بکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ راهی برای عذر آوردن پیش خدا بشر نداشته باشه. آیات قرآن به این نکته اشاره میکنن که ارسال رسول و انبیا برای اتمام حجت نهایی خداوند با بندگان. دو آیه خیلی صراحت دارن، یکی آیه 165 سوره مبارکه نساء: رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. در عین اینکه مقتدره اما حکیم هم هست. بهونه دست کسی ذات باری تعالی نمیده. چه بهونه ای ممکنه داشته باشه؟ انشالله آیه بعد میخونیم. اما این آیه چی میفرماید؟ میفرماید این رسول مبشر و منذر که میان تا این که عقل انسان را آزاد کنن تا بتونه درست بیندیشه، به خاطر این که ممکنه دچار استضعاف فکری بشن بعضیا. قبول دارید دیگه، بشر دچار استضعاف فکری میشه. یکی بیاد این قیدها رو کنار بذاره تا عقل آزاد بشه و دیگه حجت تمام بشه. نگن خدایا اگر ما کسی رو داشتیم هدایت میشدیم. آیه بعدی قشنگ به این بهانه پاسخ میده. سوره مائده آیه 19 میفرماید: یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل. ببینید این یبین خیلی مهمه. من تو آیه قبلی هم یادم رفت خدمتتون بگم: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. این آیه صراحت میکنه، صراحت داره که رسول خدا با تمام خصوصیاتش کجا هستش؟ مکتوبا تو تورات و انجیل هست. یجدونه یعنی تحلیل نیست، وجدانه. علم نیست، وجدانه. این یه توصیفی، نه اصلا میابن ایشون رو. یه جا دیگه هم داریم، یه آیه دیگه، حالا این ربطی به بحث ما نداره، میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. رسول خدا رو مثل فرزندان خودشون میشناسن. شما برید اصول کافی جلد 8 صفحه 300 رو ببینید. شب تولد رسول خدا دو تا یهودی که یکیش عالم بود، یکی از احبار یهودی بود، توی مکه دنبال رسول خدا میگشت. از مشرکین میپرسید امشب کسی متولد نشد؟ این یه کد خیلی مهمیه. این آیهش همینه: الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. تو تورات و انجیل به صورت مکتوب این پیامبر هست. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دقت میکنید؟ خیلی حدیث بامزه و جالبیه از بعد علمی که خوب بررسی بشه که این یهودی ها شب تولد پیامبر دنبالش میگشتن. که رفتن دار و ندوه به مشرکین گفتن امشب کسی متولد شد؟ گفتن نه، نمیدونستن. میدونستن امشب شب تولدشه. حالا اینجا هم میفرماید یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، برای شما تبیین میکنه، علی فترة من الرسل، تا چه اتفاقی نیفته. این ان میدونید یه لامی تو تقدیر داره دیگه، لئن، تا نگید ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، تا بهونه‌ای نداشته باشید بگید که ما بشیری نداشتیم، نذیری نداشتیم. قد جاءکم، اومد. این تا نگید یعنی دیگه بهونه نداشته باشید. لئلا یکون للناس علی الله حجه یعنی دیگه دلیلی نداشته باشید. دیگه هیچ بهونه ای نداشته باشید. پس یکی دیگه از اهداف ارسال رسول اتمام حجته. توی روایات فقط یه جمله از امیرالمؤمنین هم بگم، اینها آیات بود. امیرالمؤمنین مفسر راجع به ارسال رسول در یکی از خطبه های نهج البلاغه نکاتی داره. یه نکتش که دیگه توی این آیات صراحت نبود، اینها تبیین اونه، فرمود وَلِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. اثاره یعنی آماده سازی جهت استخراج، شخ زدن هست، زمین شخ میزن تا این بذرا خودشون رو چیکار کنن؟ بله؟ خودشون رو نشون بدن، شکوفا بشن. انبیا اومدن تا وجود ما رو شخ بزنن، تا دفائن. دفائن چیه؟ جمع دفینه است. دفینه یعنی گنجینه. تا گنجینه های عقول درون ما شکوفا بشه. انبیا اومدن برای شکوفایی گنجینه های عقلانی بشر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.